أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما مقاله سوم که راجع به علم و ادراک بود رو به پایان رسوندیم. کل روح و اصل بحث این مقاله سوم راجع به این بود که علم و ادراک اموری مجرد هستند و مادی نیستند. تمام بحث به این تقریبا اختصاص داشت. اشکالاتی که بیان کردن و توسط مادیین و ما پاسخ دادیم و اینکه اگر بخوایم علم و ادراک رو مادی بدونیم قطعا سر از سفسطه در میاد. این اصل بحثی بود که ما تو این مقاله بهش پرداختیم که الحمدلله تمام شد. بعد یه بحثی داشتیم راجع به حواشی شهید مطهری. اون حواشی خیلی خلاصه دیگه تا یک نیم جلسه تقریبا همه حواشی شهید رو بررسی کردیم. بعد یه نگاهی داشتیم به سایر آثار علامه که روح استدلالاتی که جاهای دیگه میارن چیه و اینکه با اینجا چه تفاوت‌هایی داره، این رو هم سر جمله بیان کردیم. بعد گفتیم که یک بحث داشته باشیم راجع به علم و یقین و شک از منظر درون شریعت و از منظر درون دینی، به خاطر اینکه این واقعا برای ما موضوعیت داره. این رو عرض کردم که ما وقتی میایم به آیات و روایات و اینها نگاه میکنیم، علم موضوعیت داره، یقین موضوعیت داره، رسوخ علم موضوعیت داره. حالا رسوخ علم چجوریه؟ شهوده؟ شهود نیست؟ اولوالعلم کیان توی قرآن؟ اینا حالا بحثای تفسیریه، ولی خب اجمالا میبینیم که علم داشتن موضوعیت داره. هم علم داشتن به عالم ماورا، هم به خدای متعال، هم غیب، یعنی اون چیزی که برای ما غیبه، برای عده شهادته و اونها به این علم دارن، علم الیقین دارن، عین الیقین دارن، و هم عرضم خدمتتون علم به همین عالم ماده، به همین چشم و گوش و عرضم خدمتتون که دهان و حس و اینها هم موضوعیت داره. و عرض کردیم که از اون طرف شیطان کارش الغای شکه و شک مؤلفه شیطان. و عرض کردیم که چون این عالم ماده درجه نازله عالم غیبه و عالم غیب درجه نازله یا معلول خدای متعاله و خدای متعال توی عوالم جلوه کرده و در هر کجا یک ظهوری به هم رسونده، ما از هر کدوم از این مراحل قطعیت بکنیم یک مرحله از خدای متعال دور شدیم. لذا این بحث شک و یقین یک بحث خیلی مهمیه برای ما. و حالا نکته ای که مونده بود از جلسه قبل عرض بکنم در این رابطه، حالا اصل اندیشه رو عرض کردم و اصل نگاه رو عرض کردم، این رو حالا شما هم تو کارهای حوزوی و طلبگی خودتون که دارید انجام میدید، آیات رو میبینید، روایات رو میبینید، این مطمع نظرتون باشه. ببینید ما یه کاری که باید انجام بدیم در مواجهه با تمدن غرب، خب خیلی وقتا میگن که خب این الان خیلی از بحثا توی قرآن کریم نیومده. یه برخی ها چنین نگاهی دارن که آقا قرآن خب متعرض این نشده، متعرض اون نشده. ولی خب اگر ما مؤلف محور بریم جلو، یعنی ببینیم که قرآن کریم مثلا برای امور مؤلفه های اساسی و بنیادین رو ذکر میکنه، حالا چه از راه جری بریم، چه از راه وضع الفاظ برای روح معنا بریم، چه حالا از راه های دیگه، یعنی ما برسیم به این که الان مثلا مؤلفه های شیطان چیه، مثلا برسیم 5 تا مؤلفه. خب انسان‌هایی که میشن نماینده شیطان توی این قضیه دیگه مشخص میشن. بعد این فقط توی سطح انسان نمیمونه، تو سطح جامعه هم تسری پیدا میکنه. جامعه شیطانی چه جامعه‌ای میشه؟ حتی تو سطح جامعه هم متوقف نمیشه، میاد تو ساحت تمدن که آقا یک تمدنی اگر بخواد شیطانی باشه چه مؤلفه‌ای داره. این رو از قرآن خیلی راحت میشه به دست آورد، خیلی راحت. مثلا یکی از مؤلفه‌هاش همین شک. از اون طرف ما که میخوایم جامعه اسلامی یعنی میخوایم اول انقلاب کردیم، نظام اسلامی درست کردیم، حالا انشالله مونده دولت، حالا به بیان مقام معظم رهبری دامان ظله انشالله دولت اسلامی تشکیل بدیم، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی. مؤلفه های این تمدن اسلامی چیه؟ یکیش همین علمه، یکیش همین یقینه. لذا ما میبینیم که این علوم انسانی غربی که پایه معنابخشی به زندگی انسان‌های غربی هستند و پایه‌های تمدن غرب رو دارن شکل میدن، اگر ما ببینیم که شکاکیت توی این قویه، نسبیت توی این قویه و امثال این بحث اگر توش قویه، اگر تمدنی بر این پایه شکل گرفته باشه، یعنی اون اندیشه محوری که اساس تمدن رو داره شکل میده و افراد توی این فرهنگ، توی این فضای فکری و این فرهنگ علمی دارن تنفس میکنن، شکاکیت اگر باشه، اون وقت صدر تا ذیل اون تمدن رو ما باید بهش شک کنیم. لذا این خیلی حائز اهمیته. و به علاوه این که حالا یه نکته هم عرض بکنم، اگر دوستان بعداً درگیر مثلا بحث‌های غربی‌ها شدن یا مثلا چون الان ما بالاخره طلبه ایم، ما باید دست به کار بشیم، باید یه سری کتاب‌های غربی‌ها رو بخونیم، باید کار بکنیم. ببینید اونجایی که اینا می‌نویسن و اونجایی که حالی بر انسان عارض میشه، شک اگر داره میاد، اونجا حواسمون باشه که این کسی که داره شک رو القا میکنه شیطان. توجه دارین؟ از اون طرف هر چی سعی بکنیم صفای باطن رو بیشتر بکنیم، معنویت رو بیشتر بکنیم، ارتباط با خدای متعال رو بیشتر بکنیم، درجه یقینمون هم همین مراتب کم کم بیشتر میشه. توجه دارید؟ یعنی الان شما اگر به یک عارف بالله بگید آقا این عالم ماده هیچه، اصلا میخنده به شما، میگه کی گفته این رو؟ یا مثلا حالا غیب که دیگه جای خودش، خدای متعال جای خودش، اون میزان یقینی که اون داره، چون علم حضوری داره، شهود داره، چی داره، اون میزان علمی که اون داره، اون میزان یقینی که اون داره به مراتب از ما قوی تره و از همه موقنتر و از همه افراد یقینی تر شخص شخیص و جان مبارک رسول اللهه که آقا ایشون سر تا پا یقینه، سر تا پا علمه. توجه دارین؟ رسوخ علم توی حضرت تحقق پیدا کرد. خب حالا که اینجوریه، ما باید سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم این یقینیات، این علوم رو از دست ندیم. هر کدوم از اینا رو مثل یه گنجی بدونید. لذا من دیدم، ببینید این که دارم میگم، حالا شما بگید آقا این بحث فلسفی نیست، بله از این جهت که دارم عرض میکنم بحث درون دینیه، اما به کار ما طلبه ها میخوره وقتی که میخوایم مواجهه بشیم با یه سری از فلسفه های دیگه، اندیشه های دیگه. بعضیا دیدیم میان آقا فکر رو باز بکنید که اینا بیان مثلا شبهه رو قشنگ جا بیفته. خیلی بله، همدلانه باید خوند، یعنی باید سعی کرد فهمید، اشکال رو باید فهمید، چون میخوایم جواب بدیم. اما این نشه که باورمون بشه و میایم خدای نکرده دارو بسازیم، خودمون بیمار میشیم و مبتلا میشیم و دچار مشکل میشیم. لذا این رو خیلی مد نظر قرار بدین توی کارهای طلبگیتون و کتابهای غربی که میخونید، این رو ببینید. شما ببینید نسبت به این چیزا تا دلتون بخواد شک میکنن، نسبت به امور مختلف، حس، فلان، عرضم خدمتون که عقل، همه اینها رو شک میکنن، همه هم دارن تو کارشون استفاده میکنن، همه رو هم دارن تو کارشون استفاده میکنن. این خیلی عجیبه. حالا انشالله هیوم رو میخواستم یه چند تا عبارتشو بخونم، امروز دیدم زوده هنوز، بذارید این مقاله چهار رو هم رد بکنیم، یه خورده ببینید حرفا اینا رو بشنوید، ببینید چجوری اشکال میکنن، ببینید چجوری میان این چیزی که ما داریم میبینیم، داریم باهاش زندگی میکنیم، به تعبیر علامه فطریه، همه شالوده وجود ما بر اساس ارتباط با عالم خارج شکل گرفته، اینا خیلی راحت با دو تا اشکال الان میخوایم بخونیم با هم دیگه، این المیزان جلد یک رو با دو تا اشکال شما میبینید بابا این همه مدرکات همه رو بردن زیر سوال. آخه نمیشه اینجوری، این که بحث علمی نشد، این که کار علمی نشد که. لذا این رو خیلی مد نظر داشته باشید. به علاوه این که ببینید سرمایه های خودمون رو ما نباید از دست بدیم. این رو عرض میکنم، تعمد دارم روش. ببینید بعضی وقتا تو این بحث های معرفت شناسی که سروران درگیر میشن، مثلا حضرت آقای مصباح، خود استاد ماجرای عبدالله محمدی و و و سایر عزیزانی که من دیدم توی فضای معرفت، استادن اینها، همه استاد مبرزن و خریت فنن، ولی خب نکته ای که هست اینه که شما میبینید خیلی راحت دست میکشن، یعنی میگن آقا ما یه جا پامون رو توی واقع بند بکنیم، اونم مثلا اولیات و عقلیات، حالا بقیه مدرکات دیگه یقینی هم نبود، لذا خیلی هم دنبال این نیستن، حس رو خیلی دنبالش نیستن، تجربه رو خیلی دنبالش نیستن، مثلا تواتر رو خیلی دنبالش نیستن، اینا میگن آقا یقین فلسفی ایجاد نمیکنه، اون یقین نفس الامری که ما مد نظر داشتیم. ببینید اینها سرمایه ها رو از دست میدیم ما و بی گره میخوریم، دچار مشکل میشیم، مثلا بنده خدمت آجای محمدی عرض کردم دامز الله که آجا بالاخره شما که متواترات رو یقینی نمیدونید، بحث نبوت رو چیکار میکنید؟ قرآن رو چیکار میکنید؟ ایشون گفتن که نیازی اونجا به یقین به مرخص نیست. حالا بنده گفتم آجا چجور نیاز نیست؟ آخه شما حالا در تو باید تو برهان شفا بخونید، فقط میخوام این عرضم خدمتون که آگاهی رو به شما بدم که سرمایه ها رو راحت از دست ندید. بنده خیلی این روش آجای یزدان پرار خیلی میپسندم که تا اونجایی که میتونن از همه مدرکات دفاع میکنن، یعنی یه قدم نمیکشه عقب حاجه. یعنی من دیدم تو حس مثلا خود بنده میگفتن حالا حسم اگه نشد نشد، ای بی نداره، ما حالا اینقدر خطای حس رو همه رو بیاییم توجیه بکنیم با چه سختیایی، با چه واسه واقعش اینه که میرسه ها، یعنی به واقع میرسه. حالا انشالله عرض خواهم کرد تو این بحث شهود حسی، انشالله مفصل باید عرض بکنیم، ولی خب زحمت داره دیگه. یعنی خب خیلی راحته که بگیم اونا یقینی نیست، دو تا اشکال میشه، دو شبهه میشه، با اینکه بخوایم درست بکنیم، با اینکه بخوایم تغییر بکنیم، ولی میدیدم حاج آقا خیلی سفت وای میستن تو این، به حتی تو بحث حس، حتی تو بحث تجربه، و میگفتن که ما نباید این سرمایه ها رو از دست بدیم، وگرنه دچار خلل میشیم در معرفت هامون، به شدت دچار خلل میشیم. حرف درستیه. واقعش اینه که بابا ما اینها رو داریم، خیلی جاها هم داریم استفاده میکنیم، میدونیم هم مصیبه واقع، یقین به المنال اخص هم داریم، اما یه جاهایی به خاطر اینکه حالا به دلایلی هم بر ما مشتبه شده، خیلی راحت میایم این سرمایه ها رو از دست میدیم. لذا این رو مطمئن نظر داشته باشید و همون بحث شیطان و بحث تمدن اینها رو هم مد نظر داشته باشین. خب ما بحثم الحمدلله توی این مقاله تمام میشه. بعد فقط میخواستم که دو تا متن از المیزان هم خدمتتون بخونم، یکیشو نمیخونم، خلاصه عرض میکنم، یه دونهشو میخوام بخونم. اونی که میخوام بخونم یه مقدمه عرض بکنم. ببینید سروران، ما اولین راهی که داریم برای ارتباط با عالم غیب و عالم ماورا و اون چه که توی قرآن کریم غیب نامیده میشه برای ما نسبت به ما چیه؟ این مجرداتیه که درون خودمون میاد، یکی نفسه و یکی بحث مفاهیمه، این دوتا. لذا خیلی ما باید از این سرمایه‌ای که خدای متعال در وجود ما قرار داده نهایت استفاده رو بکنیم. یعنی بعضا این رو من دیدم که آیه میفرمان که من عرف نفسه فقط عرف ربه، به وجوه مختلفی حالا معنا میکنن این رو، یکی از وجوه همینه که آقا اگر شما میخوای خدا رو خوب بشناسی، نه اینکه حالا سیر و سلوک و اینها، نه از حیث حصولی، از حیث معرفتی، رابطه خودت رو با این عالم ماده اگر خوب بفهمی، رابطه نفست رو با این بدن اگر خوب بفهمی، مراتب نفست رو اگر خوب متوجه بشی، مفاهیم رو اگر خوب متوجه بشی، حالا اون بحث عالم صغیر و عالم کبیر که تو عرفان هم تعریف می‌کنم اونم جای خود، اینها اگر خوب برای شما حل بشه، یک فهم بسیار خوبی نسبت به خدای متعال پیدا می‌کنی. حالا درسته اون فهم عالی و اون شهود عالی اینها که حالا بنده که دسترسی ندارم، اما واقعش اینه که حل میشه. یعنی خدای متعال چگونه تو این عالم ماده حضور داره، چگونه در عالم حضور داره، چگونه تدبیر میکنه، چگونه کار رو پیش میبره. اصلا فهم مجرد و فهم امور مجرد و فهم غیب، اینها اگه بخواد فهم اتفاق بیفته، فقط صرف ایمان نباشه. یه موقع هستش که آقا میگیم قرآن فرموده ما ایمان داریم، این خیلی خوبه. یه موقع میخوایم بفهمیم که آقا واقعا ملائکه چیکار دارن میکنن تو این عالم، یعنی میخوایم عالم بشیم، میخوایم عالم معارف بشیم. توی این حوزه، توی این ساحت، این بحث مجردات و این مجرداتی که ما باهاشون در تماس مستقیمیم، حالا ما که ملک ندیدیم که هنوز، حالا ندیدیم، حتی اونور میبینیم که آقا ما خیلی با ملائکه ارتباط داشتیم، ما حالا این و شیطان هم نمیبینیم، یعنی انقدر توجه به بدن داریم مثلا الغای شیطان رو نمیفهمیم. شیطان میاد الغا میکنه، با نفس متحد میشه و صور الغا میکنه، شک الغا میکنه، هر کاری بخواد میکنه، ما شما میگم کو شیطان، ما شیطان نمیبینیم. ما اون جلسه اولی که فکر کنم 6 7 سال پیش بود، جلسه اولی بود که تو این بحث عرفان در وادی عمل رسیده بودیم خدمت آجا، بعد یه بحثی آجا راجع به شیطان کردن و بعد بنده بلافاصله بعد درس گفتم آجا شیطان تو این عالم چیکار میکنه، ما چطور نمیبینیمش؟ واقعا نمیدیدم، یعنی فکر نمی‌کردم این شیطانه که واقعا شیطانه داره الغا میکنه. حاج آقا فرمودن که از شدت ظهورش نمی‌بینی،
یعنی چجوری خدا رو ما از شدت ظهور نمیبینیم، ملائکه رو از شدت ظهور نمیبینیم، شیطان هم از شدت ظهورش نمیبینیم، به خاطر اینکه خودمون رو خوب نمیشناسیم، نفس رو خوب نمیشناسیم، ادراکات رو خوب نمیشناسیم. اینها خیلی برای ما مهمه، لذا این رو مطمئن نظر داشته باشید. سرمایه‌های اندکی که در ما هست رو راحت از دست ندیم. ما باید کاری که بکنیم این سرمایه‌ها رو تفصیل بدیم. توجه دارید؟ هی بیاندیشیم در خودمون، هی بیاندیشیم در مدرکات خودمون، این اون وقت زبان پیدا بکنیم، ادبیات بدیم، به تفصیل شروع کنیم به بیان کردن. اون وقت می‌بینیم که کم کم انگاری به ساحت غیب و داریم ارتباط میگیریم، داریم ساحت غیب رو میفهمیم، داره تصویرش میاد، بدون اینکه شهود کرده باشیم. کسی که شهود بکنه که خب احتیاجی به اینها نداره، اما ما که حالا امثال بنده که دستشون کوتاهه، اینها خیلی کمک میکنه. و البته خب اینم بگم، علم ان شاء الله مقدمه شهود هم میشه، یعنی این علوم رو ما میخونیم که ان شاء الله به اون شهودات نائل بشیم، وگرنه این درجه ضعیف همونه فی الواقع. خب این رو عرض کردم. علامه طباطبایی دو تا بحثان فلسفیان داره توی المیزان صفحه 47، 48 و 49. اولی دومی رو بگم، این بحثان فلسفیان آخرش، این خیلی شبیه همین بحثیه که ما توی این مقاله و مقاله قبل خوندیم، تقریبا همون بحث هاست. و ایشون یه بحثی رو آغاز میکنن، این که انسان از اولش با اعیان خارجی ارتباط مستقیم داره و میگه که اصلا انسان اولش علم احساس نمیکنه. شما وقتی که خیلی، این عبارت خیلی خوبه، حالا اینو احتیاج داریم بعدا، این رو من برمیگردم میخونم متن رو براتون، ولی حالا الان اجمالا این که ما اصلا اولا ما علم نمیبینیم، ما غرق خارجیم. چه علم متوجه میشیم؟ وقتی که شک کنیم، وقتی که ظن پیدا بکنیم، وقتی که خطا بکنیم. توجه دارین؟ اون وقته که تازه میفهمیم بابا نه، یه چیزی توی ذهن ما هست که این غیر از ما فعل خارجه و اون رو علم مینامیم. درست؟ نکته بعدی که ایشون یه حالا یه بحث میکنن راجع به، عرضم خدمتتون که اصل استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه، اینها رو دیگه خودتون میتونید مطالعه بفرمایید. بعد شروع میکنن بحث راجع به سوفسطائیان و اینکه در یونان باستان این سوفسطائیان رشد کردن و دو تا از شبهاتشون رو مطرح میکنن. شبهه شما اینجا داشتیم توی مقاله دوم، این رو ما داشتیم. شبهه اول همینیه که ما حس ما خطا داره. حالا که خطا داره چگونه میتونیم با حس اعتماد بر خارج بکنیم؟ شبهه دوم هم اینه که، اشکال دوم هم اینه که ما دنبال خارجیم ولی علم به دست میاریم و خب خارجمون به دست نمیاره. همین شبهه‌ای که داشتیم این رو داشتیم توی همین مقاله دوم اگر اشتباه نکنم، این رو هم بهش پرداختم. بعد شروع میکنن به جواب دادن، حالا جواباشون هم یه قدری با اینجا متفاوته که دیگه این رو ملاحظه بفرمایید. حالا جوابی که میدن، تقریبا سه تا جواب میدن به اون بحث خطا، این که ما تو ادراکات ما خطا داریم. حالا اینها رو ما کار داریم، یعنی اینو من برمیاد بخونم، اینجا رو باید براتون بخونم. حالا سه تا جواب، یه سریاشو ان شاء الله تو این تو مقاله چهارمش میرسیم، ان شاء الله برمیگردم اینو میخونم. و چوب دوم هم دوباره جواب میدن. حالا این رو هم نمیخوام بخونم براتون، فقط میخوام یه گزارشی کرده باشم. بعد از اینکه اینا رو فرمودن، به این بحث میپردازن که علوم مادی امروز نفی علم ثابت میکنه، همین بحثی که اینجا داشتیم، و همه چیز رو در قالب تغییر و تغییر میخواد توضیح بده و ماده رو عین تغییر و عین تحول و اینها میدونه. این رو ببینید، این همین جوابایی که اینجا دادن برای اینکه اثبات بکنن علم مادی و غیر مجرده، همین استدلالات رو اونجا در قالب 4 بخش بیان میفرمایند. همینایی که خوندیم دیگه، حالا من تفصیلش رو نمیخوام بگم. این که علم ما و علم انقسام نمیپذیره، مکان و زمان نداره، علم تحت سیطره حرکت عمومی نیست، و به علاوه بحث تذکری که اینجا ایشون مطرح میفرماید. لذا این متن رو هم به داشته هاتون بیفتید، خصوصا این بخش از وعلم صفحه 50، این خیلی مرتبط میشه به این بحثی که ما توی همین مقاله خوندیم. این رو اگه میخواین از حیث آدرس بدین، این مقاله 3 با اون جاهایی که از بدایه و نهایه آدرس دادیم، و
به علاوه اونی که توی همین صفحه 50 آخر صفحه شروع میکنن، اینها تقریبا همشون در یک سیاق قرار دارن، عبارتون اخراهای مختلف و بعضن یه نکات افسودهی توی هر کدوم وجود دارن. خب این از این بحثون آخر فلسفی، یعنی بحث دوم فلسفی که مثلا میکنم. اما بحث فلسفی اول رو میخوام براتون بخونم، اونم این بحثه که آقا آیا اساساً تأویل و اتکا بر ادراکات حسی درسته یا درست نیست. ببینید ما یه نزاعی داریم با غرب و با برخی از غربی ها، البته اونم اینه که ببینید اینها حالا هم پوزیتیویستا و هم یعنی اون پوزیتیویستای خیلی دیگه افراطی و هم تجربه گراها یه مبنایی دارن، اونم اینه که اساساً اگر چیزی به حس در نیاد و اگر مفهومی قابل عرضه به حس نباشه و اولاً از حس منتج نشده باشه، این اساساً بی‌معناست. ببینید نمیگن که مثلا خطاست، میگه اصلا بی‌معناست، بعضیش میگه اصلا مهمله. یعنی مثل میخوام خیلی خوب به شما بگم، مثل تصور اژدها ها، مثل تصور اژدها. آقا اژدها چجوریه؟ ما یه چیزی درست کردیم، وهم ما اومده چیزی رو درست کرده و حالا این یه بیانشونه، یعنی بیان وهمیه، بالاخره یه معنایی میفهمیم ولی وهمیه. ولی بعضیاشون دیگه خیلی حاد میشن، میگن اصلا این جمله بی معناست، مثل دیز میمونه. ها ما داریم که میگیم ما لفظ یا مهمله یا مستعمله، میگن آقا اینا الفاظ مهملن، اینها معنایی در ذهنشون نهفته نیست. این خیلی نکته مهمیه، یعنی این بیانی که این آقایون میکنن. حالا علامه طباطبایی میخوان توی این بحث فلسفی به این بپردازن که آیا عرضم خدمتتون که میشه اصلا به ادراکات غیر حسی و معانی عقلی اتکا کرد یا نمیشه. حالا اینکه چگونه تثبیت میشه رو ما مقاله 5 بعد بهش بپردازیم. اونجا بحث مقولات ثانیه، اونجا انشالله فصل مشبعی داریم، نظر علامه رو تقریر میکنیم و حالا اونجا بحث میکنیم دیگه که این معانی عقلی رو ما از کجا به دست میاریم. من فقط برای اینکه یه خورده این، چون احتیاج داریم هم تو این فصلش احتیاج داریم هم تو فصل بعد، یه خورده فقط تنور بحث داغ بشه، من یه عبارتی از هیوم رو گذاشتم براتون بخونم، میخوام فقط ببینید، یعنی از کانت که داره از هیوم نقل میکنه راجع به علیت، یعنی معنای عقلی. حس نمیابه دیگه، حس که علت یاب نیست. اینو اگه اجازه میدید من براتون بخونم، یه چند صفحهشو میخونم بعد بقیهش رو خودتون انشالله میتونید مراجعه بفرمایید و مطالعه کنید. بله صفحهش این کتابی که داریم تصویر دیگه، بله این کتاب تمهیدات کانته، این کتاب تمهیدات کانت، صفحه 86 شو باید بیارم، ببخشید 84 85 86 اینجا. بله دیگه خورد اقتر از اینجا 85 بنویسم، اینجا که 86 تا نمشه نوشتم یه خود میخوام بخونم براتون، یه چند خط بخونم ببینید سنخ اندیشه اینها رو ببینید. حالا این توی این فصل بعد همش احتیاج داریم، یه نکته میگه راجع به عقل گراهایشون، حالا اینو من بیان باید بکنم، توی مقاله چهارم باید بیان بکنم چون علامه تا حدی ناظرن. ببینید این خب کتاب میدونید جناب کانت سه تا کتاب اصلی داره که معروف نقد اول و نقد دوم و نقد سوم. نقد اولش همین بحثای نقد قوه شناخت یا نقد عقل محض یا سنجش خرد ناب که آقای عدیب سلطانی عنوان دادن، این کتاب معروف کانته و حالا میگن خواستگاه معرفت شناسیه و خب خیلی متفکر مهمیه کانت، یعنی تقریبا تمام اندیشه غربی بعد کانت تحت تاثیر کانت. برای فهم کانت هم ما باید قبلش بفهمیم نزاع سر چی بوده، وگرنه اصلا حل کانت و نحوه ارائه‌ای که کانت و یعنی اون شبهاتی که میخواد حل بکنه رو ما متوجه نمیشیم. قبلش هم مستحضر دیگه دو دسته ما گروه داریم، یکی عقل‌گراهان یکی حس‌گراها. ببینید حس‌گراها که از لاک و بارکلی و هیوم، یعنی اینا هر کدوم ترقی میدن اون یکی رو، و این بحث مهمل بودن اینها تقریبا از لاک و اینها مطرح میشه. حالا یه عبارتی هم می‌خواستم از یه کتاب دیگه بخونم، اون چون متنش رو شما ندارید حالا آدرس میدم، حالا اینو بعدا میتونید ملاحظه بکنید. یه خورده بریم جلو، حالا اینو من یه خورده جلوتر میخونم براتون، یه جلسه همش متن نخونیم بهتر. لاک و بارکلی و هیوم، اون طرف هم دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و ولف. عقل‌گراهای اینها با ماها متفاوتن، توجه بکنید. ما اگر بخوام از حیث معرفت شناختی به خودمون نگاه بکنیم، اتفاقا ما به این حس‌گراها نزدیک‌تریم. اینو چرا میگم؟ چون تو مقاله 4 باهاش سر و کار داریم. خب یعنی من اونجا یه خورده توضیح بدم راجع به اینکه اینها چی میگن. یه سری مقولات فطری، یه سری مفاهیم فطری اینها تعریف میکنن که ما قبول نداریم. حالا اینا انشالله اونجا خدمتتون همین جلسه اگه امروز انشالله برسیم توضیح میدم. حالا علی ایهان رو بعد این دو جریان رو بفهمید. بعد هیوم میاد یک شکاکیتی رو ایجاد میکنه، کانت میاد بر اون شکاکیت فائق بشه. درست شد؟ حالا ببینید من یه خورده میخوام از این متن رو بخونم براتون، ببینید که اصلا چه فهمی دارم، ببینید چه جوری تعامل میکنه. ببینید از زمان رساله های لایک و لایبنیتس و بلکه از زمان مابعد الطبیعه تا کنون، تا هر جا که تاریخ آن برسد، هیچ حادثه ای به اندازه انتقاد شدیدی که دیوید هیوم از مابعد الطبیعه کرده در سرنوشت این علم تأثیر قطعی نداشته است. هیوم هیچ نوری بدین دانش نیفکند، اما جرقه جهانی که اگر در فتیله مناسبی در میگرفت و شعله‌اش به دقت نگهداری میشد و گسترش میافت، میتوانست فروغ افروز باشد. میگه هیوم که چیزی روشن نکرد، اما شک و شبهه ایجاد کرد، همش سوال ایجاد کرد، اما یه جرقه ای زد که میتونه اگه کسی بیاد این رو شعله ور بکنه و اینها بیاد مثل من کانت مثلا بیاد این رو بپردازه، میتونه به نکات خیلی خوبی برسه. ببینید مبدع و اساس پژوهش هیوم عمدتاً مفهوم واحد اما بس مهم از مابعد الطبیعه، یعنی مفهوم رابطه میان علت و معلول و مفاهیم ناشی از آن از قبیل نیرو و عمل بود. حالا این پرانتز رو بکنید. وی عقل را که مدعی بود این مفهوم را در زهدان خود پرورده به مبارزه طلبیده و از او خواست تا توضیح دهد به چه حق فکر میکند که هر چیزی میتواند طبیعتاً چنان باشد که از ثبوت آن میباید ثبوت چیز دیگری نیز ضرورتاً حاصل آید. میگه آقا به چه حقی عقل خودش این حق رو میده که بیاد و بگه که از این ضرورتاً باید چیز دیگری حاصل بشه؟ زیرا که بیان معنای علت این است. یعنی علت چیه؟ میگه آقا ضرورتاً از این باید اون لازم بیاد. ببینید او به طرز انکارناپذیر، یعنی داره قبول میکنه کانت، یعنی کانت قبول کرده، میگه آقا انکارناپذیر، نمیشه انکار کرد که مطلقا محال است عقل بتواند قبل از تجربه، این قبل از تجربه رو داشته باشین، پیشا تجربه، حالا توضیح دارین و بعدن عرض بکنم، و به صرفا به مدد مفاهیم چنین رابطه ای را دریابد، زیرا که این رابطه متضمن ضرورتی است و ناممکن است که بتوان تعقل کرد که چگونه چون چیزی هست چیز دیگری هم به ضروره باید باشد و چگونه میتوان مفهومه چون این رابطه مقدم بر تجربه ای را ابداع کرد. هیوم از اینجا نتیجه گرفت که عقل این مفهوم را فرزند خیش میپندارد به کلی خود را فریب میدهد، چرا که آن فرزند نامشروع قوه خیال است که آن را از تجربه آبستن شده است. میگه آقا ببینید این علیت، این عقل فکر میکنه مال عقله، نه بابا، این به خاطر اینه که خیال، ببینید وهم اومده این قوه رو انداخته توی ناشی از تجربه، اومده اینو آورده تو عقل و عقل گمان میکنه که آره این مفهوم مال منه، این علیت مال منه. ببینید قوه خیال تصویراتی چند را از طریق تجربه تابع قانون تداعی معانی قرار میگه. آره چجوری این کارو میکنه خیال؟ میگه ما چند تا تصویر داریم، یعنی الان میبینم که امروز وقتی آب به من خورد خیس شدم، فردا وقتی آب به من خورد خیس شدم، پس فردا آب به من مثلا بخوره خیس میشم، دیروز آب به من خورد، پیروز خورد، هر موقع به من آب خورده خیس شده صورت من. خب حالا که خیس شده، الان که من آب میخوره، الان آب میبینم، به حیث تداعی معانی که تو اصول خوندیم دیگه، آدم گمان میکنه که آقا آب خیسی میاره. ببین اینجوری هیوم از اینجا نتیجه گرفت که عقل این مفهوم را فرزند معله قوه خیال تصویراتی چند را از طریق تجربه تجربه تابع قانون تداعی معانی قرار می‌دهد و آنگاه ضرورت ذهنی ناشی از آن را که نامش عادت است یا عادته، یه یعنی شما عادت کردی که هر روز آب به صورتت بخوره خیس بشی، به خطا ضرورت عینی حاصل از شناسایی عقلی به شما میآورن. ولی از اینجا چنین نتیجه گرفت که عقل هیچ قوه‌ای ندارد تا این گونه روابط را به طور کلی به تصور درآورد. زیر یعنی تمام این معانی عقلی، تمامی معانی عقلی سر قوه‌ای نداره، هر چی که از حسه، زیرا در این صورت مفاهیم آن جز توهم محض نمی بود. همه اینا توهمه و تمام معلومات به ظاهر مقدم بر تجربه آن جز تجربه های عادی که به غلط عنوان دیگری یافته باشد نبود. این سخن در حقیقت بدین معناست که اساساً نه علم مابعد و طبیعی وجود دارد و نه هرگز میتواند وجود داشته باشد. این رو باید درش خط کشه. یعنی یا حالا که علیت وردی زیر سوال، تمامی مفاهیم عقلی، همه اونایی که ما ادعا میکنیم، کلیت، جوهر، عرضم خدمتتون که علیت، حدوث، قدم، ضرورت، تمامی اینها به خاطر اینکه حس نمییابه، دیدین ادبیات ببینید، یا اینا همشون فرزند نامشروع خیالن که توی عقل انعکاس پیدا کرده و عقل فکر میکنه مال اونه، در حالی که هیچ کدوم از اینا مال عقل نیست. حالا ببینید کار به کجا میرسه. خب اینا رو نخونم، یه تیکه عبارت اون عبارت مشهور کانت رو بخونم براتون که ببینید. من آشکارا از آن میکنم که این دیوید هیوم بود که نخستین بار سالها پیش مرا از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد و پژوهش های من در قلمرو و فلسفه نظری جهت دیگری بخشید. یعنی من رو از اون خوابی که از اون چرت جزمی گرایی و اینکه عقل سلیم میتونه این کار رو بکنه، عقل میتونه حکم بکنه، عقل میتونه بیابه، این هیوم بود که ما رو از این خواب خارج کرد. حالا ببینید ما دچار یک بحثی میشیم و اون بحث اینه که بخشید من این تصویر رو قطع کنم که اینترنت هم به مشکل نخوره. ما دچار یک مشکلی میشیم، اون که آقا آیا اساساً معانی عقلی معنا دارن؟ اینا موهومن یا موهوم نیستن؟ این خیلی بحث مهمیه. اول مقاله بعد هم علامه میخواد حالا توضیح بده این رو که اینا رو چجوری ما از حس میگیریم، اینا رو باید توضیح بدیم انشالله اول مقاله بعد. اما اجمالا برای مقدمه این مقاله اینو باید بخونیم، این صفحه 47 سوره مبارکه بقره، صفحه 47 آیه 1. من بیارم براتون ببینی شما متن رو، اگر میزان دارین دم دستتون که اگر میخوام من اجرام بدم یه لحظه باید وایسید که من پخش بکنم. ببخشید. المیزان جلد 1 صفحه 47. خب بله، بحث فلسفی جواز و تعبیر علی غیر المحسوسات. آقا ببینید میدونید چرا؟ چون علامه بحث غیب رو مطرح کرد. خب غیب یعنی به حس در نمیاد دیگه. خب آیا اصلا چیزی به حس در نمیاد؟ اصلا هست؟ اولا سوال اصلا معنا داره؟ هل يجوز التعويل على غير الادراكات الحسيه من المعاني العقليه؟ آیا میشه با تعبیر کرد، میشه اتکا کرد هذه المساله من معارك الاراء بين المتاخرين من الغربيين و ان كان ببینید علامه دو تا نظر رو مطرح میکنه. من حالا خلاصه بحث رو بگم تا آخرش رو بگم بعد میخونیم با هم، خیلی مهمه، این خیلی بحث مهمه. ببینید میگن آقا قدماي اسلام میگفتن هم حس هم عقل، حتی میگفتن که آقا اصلا برهان عقلی شامل محسوس و مقابل محسوس نمیشه. اما غربی ها دیگه بر غیر حس اینا اعتماد نداشتن. یه دلیلش رو علامه حس ذکر میکنه، یه دلیلش اینه که میگن آقا چرا؟ به خاطر اینکه کثرت خطا و کثرت غلط وجود داره و ما میزانی نداریم برای این که ببینیم چی درسته چی غلطه تو بحثای عقلی. توجه دارین؟ بخوام خوب بگم، کان تعبیری میکنه که این جدلی و طرفینه، نه این و شما از روز اول خلقت اینا داشتن سر اجتماع و ارتفاع نقیزه بحث میکردن الی یوم هازا، هنوز این و دلیل داره این و هم دلیل داره. ببینید این اینجوری ها بیان رو ببینید، بعضا هم این رو میگن، میگن آقا هیچ، یه شبهه، یه شبهه خیلی سوال خیلی مهمه تو معرفت شناسی، اینو ان شاء الله جای خودش باید بخونید، این که آقا اساسا هیچ علمی نبوده، هیچ گزاره فلسفی نبوده که تا الان توش دو نفر اختلاف نداشته باشن. و اینکه همه اونو پذیرفته باشن، هیچ اینجوری نیست. این حرفا رو میزنن ها. پس آقا اینا همش معانی عقلی و اینها همش دچار خلل، دچار مشکله. این اصل اشکار علامه 5 تا جواب میده، 6 تا جواب میده. حالا اینا رو میخوایم مفصل با هم دیگه بخونیم. خیلی عالیه بحث علامه، واقعا اینجا بحث علامه عالیه، بحث معرفت شناسی، یعنی کاملا به این بحثی که ما اینجا میخوایم بکنیم مرتبطه. بله، میفهمون هاذه المساله من معارك الاراء بين المتاخرين من الغربيين و ان كان المعظم من القدماء و حكماء الاسلام على جواز التاويل على الحس والعقل معا. اینا قائل بودن که هم حس هم عقل. حالا حس و عقل معا رو ما ان شاء الله اول مقاله بعد توضیح بدیم. بل ذکروا ان البرهان العلمي لا يشمل المحسوس من حيث انه محسوس. اینو دیدین دیگه، محسوس ما هو محسوس، جزئی ما هو جزئی، مشمول برهان نمیشه. اینا رو تو مقدمه نهایه خوندین. لکن الغربیین من ذالک اختلفوا فی ذالک، یعنی تو بحثای عقلی اختلاف کردن. و المعظم منهم و خاصتا من علمای طبیعه علا عدم الاعتماد علا غیر الحس. ما اصلا غیر حس رو قبول نداریم، هیچ ادراکی غیر از حس رو ما قبول نداریم. نه اینکه قبول نداریم، یعنی یه امر موهومیه، فقط نیست هستش، یعنی موهومه، یعنی بیمعنیه، یعنی مهمله. درست؟ و قد احتجوا علا ذالک به ان العقلیات المحضه یکسر و وقوع الخطا و الغلط فیها ما عدم وجود ما یمیز و به ثواب من الخطا. اولا اینکه خطا توی اینها وجود داره، تو عقلیات محضه وقوع خطا و غلط توی اینها زیاده و چیزی هم نیست که ما تمیز بدیم که چی درسته چی غلطه، میزان نداریم، ما یمیز و به نداریم. خب اون ما اون میزان چیه؟ اون ما یمیز و به چیه؟ و خب الحس و تجربه المماثل لجزئیات. میگه ببینید معیار چیه؟ معیار سنجش حس و تجربه. یعنی اگه میخوایم ببینیم یه چیزی درسته یا غلطه، باید ببینیم دیگه. باید ببینیم این درسته این حرف، این غلطه، باید تجربهش بکنیم. و تو بحث‌های عقلی نمیشه تجربه کرد. حالا که اینجوری ما خطکش نداریم. ببین یعنی تو اون بحث منطقیشون، تو بحث معرفت شناختیشون مشکل دارن، که اصلا معیار حسه. معیار تجربه است. حالا باید ببینیم خود این حس و تجربه بدون عقل میتونه معیار باشه یا نمیتونه. حالا ببینید الان علامه جواب میدن. و هو الحس و تجربه المماثل للجزئیات به خلاف الادراکات الحسیه. ببین ولی ادراکات حسی اینجوری نیست، مشاهدات اینجوری نیست. فانا اذا ادرکنا شیئا به واحد من الحواس اتبعنا ذلك به تجربه به تکرار الامثال. به تکرار الامثال، اینکه آقا ما با تجربه هی امثالش رو میبینیم و به نتیجه میرسیم. و لانزال نکرر رو هازا حتی حتی نسبست تو خاصت المطلوبه تو فلخارج. من یه کلمه اینجا افتاده، میگه خدا این چیه تو این عبارت ما یه من حتی نسبست تو خاصت المطلوبه فلخارج ثم لا یقع فیه شک کن بعد از ذلك و الحجت و باطلتون مدخوله. میگه ببینید و ما این کار رو تکرار میکنیم، ما میایم توی حسمون میبینیم، با معیار حس با معیار تجربه هی تکرار میکنیم تا اینکه به یه جایی برسیم که دیگه شکی نداشته باشیم. حالا ول حجت و باطلت و مدخوله. حجت دچار مشکلی اختلالاتی داره. حالا اشکالاتو ببینید، 6 تا اشکال میکنه الان. 6 تا اشکال فوق العاده داری. اولا ببینید اشکال اول چیه؟ اینکه آقا شما الان میگین که غیر از حس، خیلی خوب، همه مقدماتی که شما تو این استدلالتون به کار بردی همشون غیر محسوسن. کدومشون محسوسه؟ کدومشون شما به حس یافتید؟ همین استدلالی که شما میخواین باش تجربه رو اثبات بکنید، همین استدلالی که شما دارید باش عقل رو رد میکنید، اینو به حس یافتید؟ حسه که میاد میگه چون وقوع خطا اینجا هست اونجا وقوع خطا نیست، پس ما بریم سراغ حس نریم سراغ عقل. این حس میگه، اینو حس میگه، اینو حس میبینه؟ این که نمیبینه که. این اوله. ثانی یعنی که شما میگید آقا اونجا خطاه، خب تو حس هم خطا است. اگه خطا محل بحثه که خب تو حس مگه خطا نداره؟ این همه انواع و اقسام خطاهایی که تو حس میشمارن. این ثانیه بخونید دوتا رو. اولا به ان جمیع المقدمات المأخوذه فیها عقلیه غیر حسیه فهیه حجه الا بطلان الاعتماد على المقدمات العقلیه بمقدمات العقلیه. میگه داره عقل رو با عقل داره باطل میکنه. فیرزم من صحت الحجه فسادها. اگه بخواد تثبیت بشه حجت، خب یعنی که عقل معتبره دیگه، که این دلیل معتبر شد، پس عقل دوباره اثبات میشه. گریزی نیست آقا، اینا خودخوره. عرض کردم ببینید این شیوه مواجهه، اینو ما همه جا داریم ما، یعنی اینکه میبینیم حرفایی که میزنن به لوازم حرفشون پایبند نیستن. پوزیتیویستا اینجوریان، پراگماتیستا اینجوریان، همه خیلی از این مکاتب غربی که میبینیم آقا اینو حرفاشون خودخوره. درست؟ حالا یه بحثی از تو معرفت شناسی که ان شاء الله این شبهه رو باید ببینید، میگن آقا این گزاره خودش رو نمیگیره، اینم دوباره دچار مشکله. اینو حالا یه خود بحثی سخته، حالا بریم جلوتر ان شاء الله. یه جا مثلا این مسواو که خوندیم، شاید یه سری از شبهات معرفت شناسی غربی رو خدمتتون طرح بکنم. ببینید شبهاتو بخوره به گوشتون، اینا رو بعدن باید ان شاء الله سر کلاس و اینا تدریس می‌کنید، درس بدید. خب ببینید، و ثانیا اشکال نقضیه، این یه جورای جدلیه. بأن الغلط فی الحواس لا یفسر عددا من الخطا و الغلط فی العقلیه کما یرشد الیه الابحاث التي اوردوها فی المبصرات و سایر المحسوم. خودشون آوردن اینا رو دیگه، خطاهای حس و اینا. فلو کان مجرد وقوع الخطا فی باب موجبا لسده و سقوط الاعتماد علی لکان سد باب الحس اوجب و الزام. یا اگه قرار باشه با خطا آدم بذاره کلن و قوه رو بذارید کنار، خب حس رو بذارید کنار. بعضی ها هست من دیدم آمید با دو تا خطا آقا کل این حجیت حس و کل حجیت عقل میذاره کنار. بابا حالا آخه این چه جور بحث کردنه؟ خب اصلا خود خطا، حالا میخونیم انشالله داریم تو این بیان، که خود خطا داره برای اینکه ما به واقع رسیدیم، یعنی واقع فهمیدیم این خطاست دیگه، من چجوری فهمیدیم این خطاست. و سالسن، یعنی خودش دلالت بر ثواب داره، حالا انشالله عرض میکنیم. و سالسن ان تمیز بین الخطا و ثواب مما لابد من فی جمیع المدرکات غیر ان تجربه و هو تکرر الحس لیست آلت آن. نگفتم این از خارج. سومی اشکال اینه که آقا تجربه بدون عقل نمیتونه آلت و میزان تمیز باشه. تجربه بدون عقل خودش دچار گیره، نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه خود تجربه دچار داره یه کبرای عقلیه. اگه اون کبرای عقلی نباشه تجربه هم که کلی نمیده. تجربه ما نداریم دیگه. تجربه به چی تجربه میشه؟ اشکال چهارم اینه که ایشون میگن که خب باشه، همه چی معیار، همه چیز تجربه. معیار تجربه چیه؟ معیار تجربه عقله یا معیار تجربه هم تجربه است؟ اگه معیار تجربه تجربه باشه، تجربه یعنی با تجربه داره ثابت میشه، خب اون تجربه قبلی رو چی ثابت کرده؟ و همینجور تا تسلسل بشه. اشکال پنجمی که میکنن میگن آقا حس اصلا به کلی نمیرسه. اگه حس ملاکه، نه علم داریم نه حرف شما کلیت داره، هیچ. فقط یه سری معلومات جزئی میتونیم بگیم. علم اصلا دیگه معنا نداره. اینم جواب پنجم. یه جواب ششم هم میدن که خیلی عالیه. این حالا عرض خواهم کرد، این هم این متن هیوم و کانت و اینا رو که خوندم برای اینم بود. حالا عرض میکنم بخونیم این اشکال رو. اینا خیلی اشکالات خوب، اینا نبود تو اصول فلسفه، من نمیخوندم. یعنی ما متن مشابهش تو اصول فلسفه نداریم. ببینید، و سالسن ان تمیز بین الخطا و الصواب مما لابد من فی جمیع المدرکات. آقا بله، درست و خطا رو باید تو همه تشخیص داد، غیر ان تجربه و هو تکرر الحس لیست آلتا لذالک تمییز یا تمیز. ببینید ولی بله باید خطکش داشته باشیم، ولی خطکش نمیتونه تجربه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود تجربه برای تجربه بودنش احتیاج به مقدمه عقلی داره. خب معلوم میشه این خطکش نیستی که، اون مقدمه عقلی خطکشه. بله القضیه و تجربیه تسیر و احد المقدمات من قیاس این که یحتج به علی المطلوب. قضیه تجربه یکی از مقدمات رو تأمین میکنه. فانا اوا ادرکنا بالحس خاصتاً من الخواص ثم اتبعناه به تجربه به تکرار الامثال تحصل لنا فی الحقیقه قیاس علی هذا. میام شما حس میکنید، شما چندین و چند بار با حس یه چیزی رو میابید، خب و با تجربه با تکرار امثال شما میرسید به یک شکلی، یعنی به یک استدلالی به این شکل که اینو خوندین دیگه توی منطق خوندین، ان هذه الخاصه دائمی الوجود او اکثری الوجود لهذا الموضوع. این آتشه حالا یا معمولا یا اکثر اوقات یا همیشه داره میسوزونه. ولو کانت خاصه لغیر هذا الموضوع لم یکن به دائمی او اکثری لکنه دائمی او اکثری. اگه ما حالا کاری نداریم الان کبراش چیه صغراش چیه، خلاصه اینکه پاش به عقل بنده. و هذا القياس كما ترى يشتمل على مقدمات عقليه غير حسيه ولا تجربيه. اینم از یعنی خود تجربه به یه چیز دیگه باید بند بشه، این نمیتونه خطکش باشه. توجه داریم؟ و رابن هب ان جمیع العلوم الحسیه معیدتون به تجربه فی باب العمل. بیارم اینو پایین ببخشید. آقا گیریم که جمیع علوم حسیه در باب عمل معید به تجربه باشن. لکن من الواضح ان نفس التجربه ليس ثبوتا به تجربه اخرى. خب شما تجربه را کجا دارید اثبات میکنید؟ با یه تجربه دیگه؟ ثبوتش با یه تجربه دیگه؟ ذاتیش هم که نیست. و از کجا میگی شما تجربه حجیت ذاتی داره؟ حالا حجیت حجیت نفس الامری فلسفی یا معرفت شناسی، معرفت شناختی، نه حجیت اصولی. و ها کذا الی غیر النهایه، بل العلم به صحته من طریق غیر طریق الحس. بلکه ببینید علم به صحتش از یه طریق غیر از طریق حسه. فل اعتماد علی الحس و تجربه اعتماد علی العلم العقلی الاستقامه. بعد به عقل برگرد. یعنی شما اگه عقل رو بردارید حستونم، یعنی عقلی که ببینید تمامی شعون رو عقل داره. حالا این شعون رو باید باز بکنیم، جمع‌بندی فصل 4 و 5 باید این رو باز بکنیم. ببینید پشتوانه همه ادراکات عقله و عقلی که داره همه جا داره تأمین میکنه، مطابقت رو داره تأمین میکنه، اصابت واقع رو داره تأمین میکنه، یقین رو داره تأمین میکنه. وگرنه حس به ما هو و حس خیلی مشکلات داره اگه فقط حس بخواد ملاک بشه. به عبارتی حس در دامن عقله که تازه حس میشه. هان حس در دامن عقله که تازه خوب معنی میشه، ما رو میتونه برسونه به واقع. وگرنه حس به ما هو و حس خودش دچار کلی مشکلاته. و خامسا ان الحس لا ینال غیر الجزئی المتغیر و العلوم لا تستندج و لا تستعمل غیر القضایا الکلیه. آقا حس به غیر از جزئی که اونم متغیره نمیرسه، در حالی که این واو حالیه، در حالی که علوم استنتاج نمیشن و استفاده نمیکنن مگر از قضایای کلیه‌ای که اون غیر محسوسه و غیر مجربه، نه محسوسن نه مجربن. ببینید فعنت، ببینید الان میگه مثلا فعنت تشریح، مثلا شما ببینید کبد میبینید توی بدن یه انسان. خب دیدیم این کبد داره، این بدن دیدیم، بدن آیه زید هم کبد داره، بدن عمر هم دیدیم کبد داره، بدن مثلا خانم ایکس رو که ما ندیدیم کبد داره. از کجا باید بگیم کبد داره؟ ما که جزئی یافتیم، به چه حقی بیایم بگیم که این کبد داره؟ فقط جزئیات. ببینید فإن التشریح مثلا انما یرال من الانسان مثلا افراد معدودین قلیلین او کثیرین که یؤتی للحس فیها مشاهدت ان لهذا الانسان قلبا و کبدا مثلا که هر کبد داره و یسر من تکرارها عدد من المشاهده هدا یقل او یکثر و ذلک غیر الحکم الکلی. ببینید ما هزار تا حکم جزئی رو ببینیم، حکم جزئی ها هزار تا جزئی کلی نمیده، چون این بازم جزئیه 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 جزئیه. ببینید عام استقراقیه ها، یا اگه بخوایم بگیم میشه استقرا، استقرا تامه، یعنی تک تک افراد رفتیم دیدیم. اینم بازم کلی نمیده، این با کلی متفاوته، کلی حکم میده رو ذات. حالا اینو باید توضیح بدیم ان شاء الله. ببین کل انسان فله این غیر الحکم الکلی فی قولنا کل الانسان فله قلب و کبد فلا اختصر نافل اعتماد و تعویل علا ما یستفاد من الحس و تجربه فحس من غیر رکون علا العقلیات من رأسن لم یتم لنا ادراک و کلین ولا فکر نظرین ولا بحث علم. آقا تمام علم از بی خوبان کنده میشه، نه علم داریم نه کلی داریم نه فکر داریم نه برهان داریم نه استدلال داریم، هیچی نداریم، فقط جزئیات متعدد داریم، در حالی که خود شما دارید از کلی استفاده میکنید. از کجا آوردین این کلی رو؟ ولا ریب ان الانسان مع ها این جواب ششم، این جواب ششم عرض بکنم. ببین علامه یه بیان خیلی جالبی میکنن، میگن که اینو داریم، این روش یکی از روش های خاص علامه است، اینو تو بدایه و نهایه شما ندیدین، توجه دارین؟ میگن آقا انسان رو شما یه جزئی از تکوین تلقی بکنید ها، یعنی این مجموعه نظام از نمیبره رو حکمت خدا و اینها، به اون الان کاری نداره. ببینید انسان رو جزی از تکوین، جزی از عالم طبیعت حساب بکنه. تو عالم طبیعت یه چیزی که بخواد فقط خطا بکنه هیچ وقت به واقع نرسه وجود نداره. اصلا چیزی نداریم که فقط و فقط برای خطا به وجود اومده باشه. میدونید چرا؟ این خیلی جواب، این جواب فلسفیه و جواب دینی نیست، کاملا جواب فلسفیه. ببینید ایشون میگه توی طبیعت ما با روابط واقعی سر و کار داریم. توی شما خودتون رو بذارید کنار، این عقل رو بذارید کنار، این ذهنتون رو بذارید کنار، اون چیزی که توی طبیعته رابطه تکوینی واقعیه. اثر و تأثیر، علت و معلول، اثرگذاری و اثرپذیری. و توی تکوین، ببینید توی تکوین ارتباط باید ارتباط واقعی باشه، در حالی که توی خطا شما ارتباط واقعی نمیبینید. کجا ارتباط واقعی میبینید؟ توی علم میبینید. نمیشه، ببینید نمیشه یه قوه توی انسان باشه تمامش اصلا کارش خطا باشه، یعنی فقط بخواد خطا ایجاد بکنه، اصلا نمیشه چنین چیزی. چرا؟ چون از حیث تکوین این به چه دردی میخورده؟ اصلا معنا نداره، این فقط شأنش خطا باشه. میگم ببینید ذهن رو بذارید کنار، الان بیاید به این موجود به عنوان یه جزئی از تکوین نگاه بکنید. حالا عبارت رو میخونم، یه خود عبارت اینجا یه خود فهم این مطلب سخته، یعنی چگونه این چیزی که در دل طبیعت، در دامن طبیعت، در دل تکوین وجود داره، این چیز نمیتونه لغو بشه. چجوری لغو نیست؟ چجوری؟ کاری به حکمت خدا نداریم، از راه خداشناسی نمیخوام، بحث فلسفی. چجوری چیزی که تو طبیعت لغو ما چیز لغوی نداریم، همه چیز ارتباطاتش مشخصه. اینجا هم چیزی که خطای محض باشه ما نداریم. لذا ببینید ما اونجایی که میگیم آقا وهم میگیم، خیال میگیم، ببینید وهم جای خودش اگر کار بکنه کاملا داره درست کار میکنه ها، کاملا مطابق، کاملا ان شاء الله عرض میکنیم این رو، خیال کاملا داره درست کار میکنه، حس کاملا داره درست کار میکنه، هیچ کدوم از اینا خطا ندارن. خطا کجاست؟ خطا از ناحیه ماست. ببینید بیان علامه اصفهانی میخونم چرا مقاله 4، این که میایم کاری که یه جایی که نباید یه قوه‌ای رو به کار ببریم اون رو میایم به کار میبریم اونجا. توجه دارین؟ میدونی مثل چی میمونه؟ بخوام خیلی ببینید اصلا آچار برای چی وضع شده. ببین آچار، ببین آچاری که ما تو خارج داریم دقیقا همین آلت، یعنی مثلا آلت کار، آلت فعل. آچار فرانسه بالاخره یه چیزی بوده اینو ساختن دیگه، یه چیزی بوده این ایجاد شده براش. حالا شما بیای ما این آچار فرانسه بخوای پیچ وا کنی، خب این وا نمیکنه دیگه، خطا اینجا معنی میشه. ولی خود آچار فرانسه میتونه بگه وجودش خطاست؟ این که معنی نداره. چرا؟ چون برای کار خودش وضع شده، برای کار خودش رابطه حقیقی داره با اون چیزی که داره وازش میکنه، اون رابطه. حالا این پیچای شیش گوش، یعنی این به اصطلاح چی میگم، مهره و پیچ، اینا که شیش گوشه دیگه آچار فرانسه با میکنه. و آچار فرانسه کاملا با اون رابطه تکوینی داره، اصلا خطا معنی نداره تو این فضا. اصلا آچاری که خطا باشه ما داریم؟ نداریم. حالا ببینید عبارت، خیلی عبارت علامه، خیلی این خیلی بیان خوبیه، اگه بتونیم این رو پرورش بدیم، رشد بدیم. این بیان ویژه خود علامه است، یعنی این سبک استدلال شما جای دیگه نمیابید. از اینا تو اصول فلسفه هم داره، حالا انشاءالله بریم جلوتر. شما میبینید میاره تو یه ساحتی از هستی که اونجا اصلا دیگه خطا معنی نداره. خطا ببینید تو ذهن، بله تو ذهن، تو این نسبت سنجی ها معنی پیدا میکنه، ولی بری تو دل تکوین، دل تکوین خطا اصلا یعنی چی؟ خطا معنی نداره. اینا این استدلالی که خواست علامه اینجوری استدلال میاره، بعضا فهمیدنش خیلی دشواره. حالا ببینید عبارت رو من میخونم. فکما یمکن التعویل او یلزم علی الحس فی مورد یخص به کذلک التعویل فی ما یخص بالقوه العقلی. تو کجا خوندم؟ من فقط عقلیات من رسن لم یتم ادراک بلا بحث علم اینو گفتم. فکما یمکن التعویل او یلزم، چنانچه تعویل کردن، اتکا کردن بر حس ممکنه یا حتی لازمه تو موردی که اختصاص به حس داره، همینجور اتکا کردن به قوه عقلیه هم لازمه و مورد تعویل میتونه قرار بگیره. حالا ببینید و مرادنا بالعقل هو المبدا لهذه التصدیقات الکلیه و مدرک لهذه الاحکام العامه. میگه عقل که ما میگیم چیه؟ میگه همونی که تصدیقات کلیه و این مدرکات عام و کلی از دلمون در میاد، یعنی موتن عقل، موتن محسوسات، موتن عرضم خدمتی که کلیات، این کار عقله. حالا ببینید، حالا اینجا ولا ریب ان الانسان معه شیء که شأنه هذا الشأن. ببینید انسان بالاخره یه قوه عقلی داره که داره کلیات رو ادراک میکنه. حالا ببینید و کیف یتصور ان یوجد و یحصل به سن و تکوین شیء که شأنه الخطا فی فعله رأسن. ببینید کانت چی گفت؟ کانت که داشت اسکیمون میگفت چی میگفت؟ میگفت همه اینا وهم، و اصلا عقل نداریم، جوهر مثلا این چنین چیزی نداره، این مثلا ما نداریم. حالا میره اشکالات هیوم رو بعد ان شاء الله متعرض بشیم، چون اینا پایه‌های بحث معرفت شناختیه، بعد اینا رو تو قلب بدونید تا حدی. ببین الله میگه چه جوری از حیث تکوین یه چیزی اومده که فقط کارش خطاه، اصلا نمیشه. ببینید فی فعله رأسن او یمکن ان یخته فی فعله الذی خص به تکوین، یا اینکه نه خطا بکنه تو اون فعلی که تکوین به عهده این گذاشته. یعنی میگه آقا این دائما تو این فعلی که تکوین به گردش گذاشته، این دائما تو این داره خطا میکنه. چجور میشه؟ اصلا معنی نداره. ببینید و تکوین انما یخص موجودا من الموجودات به فعل من الافعال بعد تثبت رابطه تل خارجیه بینهما. میگه اونجا همه روابط واقع خارجی واقعیه. ببینید تا بین این عقل با یه سری از امور خارجی ارتباط واقعی نباشه، اصلا عقل معنا پیدا نمیکنه، اصلا عقل تو تکوین ایجاد نمیشه، چون عقل یه امر واقعیه، یه امر حقیقیه، با همه امور حقیقی در ارتباطه، اصلا معنی نداره فقط شأنش خطا باشه. و کیفه یثبت و کیفه یثبت رابطتون بین موجودن و ما لیس به موجودن ای خطأ و غلطه. چجوری میشه بین یه چیزی که موجوده با یه چیزی که خطا و غلطه این ارتباط ایجاد بشه؟ و اما وقوع الخطا فی العلوم او الحواس فلبیان حقیقت الان فیه محل آخر فینبغی الرجوع الی و لاول هادی، که انشالله میخوام این مقاله چهار رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب این از بیان علامه بود که آقا ببینید شما نمیتونید پایه ادراکات عقلی رو بردارید، شما نمیتونید به تمامه متکی به حس بشید، نمیتونید به تمامه متکی به ماده بشید. توجه فرمودین؟ این اتفاق اگر بیفته شما دچار اختلالاتی میشه. اولیش خودخوره، شما نمیتونید تو همین بحثایی که دارید میکنید نمیتونید کاملا از قوه عقل به در اومده بگید آقا ما با عقل کاری نداریم، ما با مجردات کاری نداریم، حالا میخوایم تعقل کنیم، حالا میخوایم تفکر کنیم. نه نمیشه، حتما بحث عقل و حتما بحث مجردات و مجرد بودن مفاهیم باید پس زمینه کار شما باشه. این بیان الله. خب تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید. خیلی خب بریم سراغ مقاله چهارم، یا میخوایم مقاله چهارم رو بذاریم اگر خسته این که خب ببخشید امروز با یه ساعت تأخیر شروع شد، عرضم خدمتتون که میتونیم بذاریم برای جلسه بعد، اگر هم خسته نیستین یه پاراگراف اولش رو خدمتتون عرض بکنیم و یه توضیحاتی راجع به فصل بدیم و عرضم خدمتتون که ببینیم که چیکار باید بکنیم. میخوان دیر وقته بذاریم برای جلسه بعد که یه تیکه بخونم. خواستم مقاله چهارم یه صفحه شو میخواستم بخونم خدمتتون، ولی حالا اشکال نداره، ببخشید امروز اشکال از بنده بود. باشه انشالله جلسه بعد چهارشنبه خدمتتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه زحمت